بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. صحبت در تفسیر آیه 101 از سوره مبارکه بقره است. در این آیه که در ادامه مباحث گذشته و برخوردی که پیامبر اسلام با قوم بنی اسرائیل و یهود داشتند و اوصاف یهود و بنی اسرائیل و علمای یهود مطرحه، خداوند متعال در این آیه شریفه می‌فرمایند که ولما جاءهم رسول من عند الله، زمانی که رسولی مانند پیامبر اسلام مبعوث به رسالت می‌شود، مصدق لما معهم، در حالی که این پیامبر اسلام که از ناحیه خدا آمده مصدق لما معهم کتاب تورات رو تأیید میکنه و کتب آسمانی رو تصدیق میکنه، مصدق لما معهم اون چی که تورات داره یا انجیل داره مورد تصدیق قرآنه و قرآن مصدق کتب آسمانی است، در عین حال که پیامبر کتب آسمانی آنها رو تصدیق و تأیید میکنه، اما در عین حال نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، همین هایی که معتقد به تورات هستند یا معتقد به انجیل هستند، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب الله، کتاب خدا رو پشت سر می اندازند. نبذه یعنی پشت سر انداختن، وراء ظهورهم، ظهور یعنی چی؟ یعنی پشت، زهر یعنی پشت، وراء یعنی چی؟ اونم یعنی پشت، وراء ظهور تأکیده، یعنی کتاب خدا رو پشت خودشون می اندازن با کمال بی‌اعتنایی. قرآنی که کتاب خداست و مصدق تورات و انجیله، این قرآن رو نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، شما خودتون کتاب دارید، تورات دارید، انجیل دارید، و این قرآن این تورات شما رو و انجیل شما رو تأیید میکنه، ولی در این حال برای اینکه ریاستتون و شکوهتون و مسائل مالیتون رو حفظ کنید و ریاست پیغمبر رو قبول نکنید، میایید قرآن رو بی‌اعتنایی میکنید و قرآن رو پشت سر میاندازید. کأنهم لا یعلمون، ولی شما میدانید، خودتون رو به تجاهل میزنید. یه موقعی یه کسی جاهله، نمیداند، قوی نمیدونه، جاهله، ولی شما عالمید، میدانید، شما یعلمون هستید، میدانید در تورات از پیامبر اسلام چه نشانه هایی ذکر شده، میدانید که قرآن در تورات ذکر شده، بشارت داده شده به پیامبر اسلام و به قرآن، همه رو میدونید، اما خودتون رو به تجاهل میزنید. کأنهم لا یعلمون، مثل این که نمیدانید در حالی که شما میدانید. قوم بنی اسرائیل اصولا از نظر قرآن دارای صفاتی هستند، لکن قرآن در این آیه شریفه به ما دستوراتی میدهد و تربیت‌های رو برای ما بیان میکنه. یکی از مسائلی که ما از این آیه شریفه استفاده میکنیم این است که گاهی شما با یک گروهی بد میشید، ناراحتید از دست یک جریانی، جناحی، حزبی یا طایفه‌ای، با ایشون بد شدید، میایید به همه اونها بد میگید، میگید اینها چنین و چنانند، در حالی که در اینها آدمای خوبم هست، آدمای بدم هست، شما با اینها بدید، اما باید مواظب باشید وقتی صحبت میکنید به همه بد نگید. مثلا بعضیا با آخوند بد میشن، میگن این آخوندا اینطوره. خب بابا شما یه نفر رو دیدی بد بوده، چرا میگه همه اینطوره؟ شما با یک گروهی خاصی ازشون یه بدی دیدید، دو نفرشون اطباء، مثلا دکترها، بعضی هاشون مثلا چنینن، سخت گیرن، اخلاقشون خوب نیست، یه مشکلی دارید باهاشون، یه موقع نگید همه اطباء اینطورن، همه آخوندها اینطورن، همه فرهنگی ها اینطورن، حکم کلی بیان نکنید. خداوند به شما آگاهی میده که اگر با یک گروهی که حالا خیلی هم افراد ناجوری هستند، اکثریتشون آدم های بدی هستند، ولی در این حال توجه داشته باشید، به همه نگید بد، بگید یک گروهی از اینها فاسدن، یک گروهشون آدم های خوبی نیستن، نگید همشون اینطوره. لذا خداوند متعال با اینکه این همه در آیات گذشته ما در رابطه با بنی اسرائیل و صفات اونها و فساد اونها بیان کردیم، اما خداوند متعال در این آیه شریفه می‌فرماید بر اینکه نبذ فریق. این فریق یعنی چی؟ یعنی یک گروه، یک گروهشون اینطوره. نمیگن خداوند متعال نمیفرماید همشون اینطورن، نه بعضی فریق منهم من الذین اوتوا الکتاب کتاب الله وراء ظهورهم، یه عده‌شون اینطورن، یهودی‌ها یه عده‌شون اینطورن، بنی اسرائیل یه عده‌شون اینطورن. همیشه در صحبت‌هاتون انسان مؤمن و متدین که از غیبت دوری میکنه، از تهمت دوری میکنه، از دروغ دوری میکنه، همیشه توجه داشته باشید. حالا با یه عده بدید، با هر کسی مشکل دارید، وقتی یه موقع یه مطلبی میخواهید بگید، سعی کنید نگید همه اونها اینطورن، بگید یک گروهی از اینها اینطورن. خداوند متعال با تمام عرض کنه فسادی که بنی اسرائیل دارن و آدمای خبیثی هستن اکثرشون، ولی در این حال خداوند میفرماد نبذ فریق منهم، یک گروهشون این چنین هستن. این یک درس برای ما، ما در صحبت کردنامون، در رفتارمون با افراد، ما نباید حکم کلی بکنیم، بلکه باید بگیم یک گروه بعضیشون این چنین هستن، تا غیبت نشه، تا تهمت نباشه و از نظر شرعی مشکلی نباشه. نکته دوم این است که انسان وقتی درس خوند، وقتی عالم شد، وقتی که آگاه شد، اگر به علمش و آگاهیش عمل بکنه، این خیلی عالی است. اصلا ارزش علم برای این است که انسان اولا آگاه بشه، وقتی آگاه شد عمل بکنه، مقدمه عمله، علم مقدمه عمله. لذاست که کسی که آگاه میشه و عالم میشه و عمل میکنه، این خیلی ارزشمنده. اما یه مشکل داره، مشکلش این است که اگر آگاه شدید و عالم شدید و عمل نکردید، مشکلتون بیش از افراد معمولیه. اگه عالم بشید ممکنه عامل هم بشید، عادل هم بشید، خب خوشا به حالتون، خیلی مقامتون عالی است، نزدیک به درجه انبیا هستید. اما اگر عالم شدید و عمل نکردید، خیلی پست خواهید شد، خیلی مقامتون پایین خواهد رفت. لذاست که از این آیه شریفه به دست میاد که کسی که میداند ولی خودش رو به تجاهل میزنه و خودش رو به غفلت میزنه، که انهم لا یعلمون، مثل این که ما نمیدونیم، این خیلی بده. علمای یهود که میدانستن پیامبر اسلام چه علائمی داره، چه صفاتی داره، در تورات اومده بود، خونده بودن، میدانستند، اونها خودشون رو به جهالت میزنند، خودشون رو به غفلت میزنند، که انهم لا یعلمون، مثل که ما نمیفهمیم، ما نمیدانیم. این خیلی صفت بدیه که انسانی که میداند ولی مثل جاهل خودش رو قرار بده، و مثل علمای یهود که می دانستن پیامبر رو می شناختن، علائم پیامبر رو کاملا آگاه بودن، ولی خودشون رو به جهالت می زدن. اینم یکی از مشکلات ماست که متاسفانه گاهی در جامعه وجود داره. اینهایی که سکوت می کنند در مواقع حساس که یک مسئلهی برای جامعه به وجود میاد و حقایق رو باید بیان کنن، علمای ما، بزرگان ما باید توضیح بدن برای مردم، این مشکل پیدا شده، حق این طوره، باید حق رو واضح بیان کنن، اما بعضی از علما از کنار قضیه میگذرند و سکوت میکنند و حقایق رو بیان نمی کنند، یعنی خودشون رو به جهالت می زنند، تغافل می کنند. اینها هم مشمول همین مشکلند. انسان باید حق رو بشناسه در مرحله اول، و در مرحله دوم باید از حق هم طرفداری کنه. ما وظیفمون بصیرت که مقام معظم رهبری می فرمایند، بصیرت اینی که اول آگاهی پیدا کنید و بعد وقتی آگاهی پیدا کردید طرفداری کنید از حق، فریاد بزنید، دنبال حق باشید، نه اینکه از کنار قضیه رد بشید بگید من سرم نمیشه، من خیلی وارد نیستم، متوجه نمیشم. خودتونو به تقافل بزنید، تجاهل بکنید، من نمیفهمم این چیزا رو، من نمیفهمم. خب این روحیه، این روحیه جالبی نیست. انسان آگاه باید طرفدار حق باشه. اگر شما و شما و شما و شما همه بیایم طرفداری از حق بکنیم، حق همیشه پیروز میشه. ولی اگر یه عده با سکوت خودشون از کنار حق بگذرند، یه عده بیان از ظلم و ظالم طرفداری بکنند، همیشه حق منکوب میشه، مغلوب میشه. اینکه در طول تاریخ شما میبینید که حق معمولا مظلوم واقع شده، به خاطر اینه که خیلی یا طرفداری از حق نمی کنن و مخالفت میکنن با حق، و بعضی هم با سکوتشون از کنارش میگذرند. اینم گناه بزرگیست. شما که حق رو فهمیدی، شما که بصیرت داری، متوجهی، باید طرفداری کنی از حق، حقایق رو باید بیان کرد. اینم نکته دوم. نکته سوم این است که اینهایی که بنی اسرائیلی که با قرآن دارن برخورد میکنند و به قرآن اعتنا نمی کنند، آیا واقعا به قرآن بی اعتنایی می کنند یا به تمام کتب آسمانی بی اعتنایی می کنند؟ یکی از مشکلاتی که در تفسیر این آیه هست این است که اگر از شما سوال بکنند نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب الله وراء ظهورهم، کتاب خدا رو پشت سرشون میندازن، یعنی بی‌اعتنایی میکنن به کتاب خدا. کدوم کتاب خدا رو؟ قرآن رو یا تورات رو یا انجیل رو یا همه رو؟ بعضی از مفسرین گفتن منظور قرآنه، بعضی از مفسرین گفتن منظور توراته، ولی به نظر ما منظور چیه؟ همه است. یعنی کسی که قرآن رو بی‌اعتنایی میکنه، در حقیقت وقتی که در تورات علائم پیغمبر و علائم قرآن در تورات آمده، در انجیل آمده، در حقیقت داره تورات رو پشت سر خودش میندازه، بی‌اعتنایی به تورات داره میکنه، بی‌اعتنایی به انجیل داره میکنه. پس بهتر این است که بگیم کتاب الله، که اینا نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، کتاب الله رو دور انداختن، وراء ظهورهم، پشت سرشون انداختن. اینا کتاب خدا مقصود قرآن نیست. هم قرآن و هم تورات و هم انجیل، تمام کتب آسمانی رو اینا زیر پا گذاشتن و بی‌اعتنایی کردن، وراء ظهور قرار دادن. این هم یکی از نکاتی که در اینجا مطرحه. نکته دیگر این است که در آیات قرآن، در همین آیات گذشته‌ای که خوندیم و در آیات دیگری که در قرآن هست، دو تا مسئله و مطلب به هم تشبیه شده. و در کنار هم ذکر شده و اوصافی براشون ذکر شده. یکی قرآن است، یکی پیامبر است. قرآن، در قرآن شما در کامپیوتر نگاه کنید، آیات قرآن، در خیلی از آیات داریم که قرآن مصدق لما معهم. این مصدق لما معهم در رابطه با خود قرآن هم آمدی، یعنی قرآن کتابی است که تورات و انجیل رو تصدیق میکنه. در آیات دیگری، در خیلی از آیات آمده که پیامبر اسلام مصدق لما معه، یعنی پیامبر اسلام مصدق حضرت موسی است، مصدق حضرت عیسی است، یعنی پیامبر اسلام مصدق انبیای گذشته است. پس دو مطلب داریم ما، یکی این که پیامبر اسلام مصدق انبیای گذشته است، یکی این که قرآن مصدق کتب آسمانی گذشته است. خب این در آیات قرآن آمده ذکر کرده. خب پس قرآن از این آیات چی میفهمید؟ هم قرآن مصدقه، هم پیامبر مصدقه. دو صفت هست که این مصدق بودنه که برای قرآن و برای پیامبر آمده. چرا این دو صفت با هم اشتراک دارند؟ چون قرآن و پیامبر هر دوشون من عند الله هست، یعنی قرآن از ناحیه خداست، پیامبر هم رسول من عند الله. اون کتاب من عند الله قرآن، پیامبر رسول من عند الله. چون هر دوشون من عند الله هستند، لذا هر دوشون مصدقون لما معهم. هم قرآن مصدق تورات و انجیل، هم پیامبر مصدق حضرت موسی و حضرت عیسی. این یک. دوم این که هم قرآن مصون از خطا و اشتباه، و هم پیامبر مصون از خطا و اشتباه. یعنی همونطور که قرآن خطا و کذبی درش نیست، پیامبر هم صادق و هیچ خطایی درش نیست و عصمت کامل رو داره. نکته سومی که قرآن و پیامبر با هم اشتراک دارند این است که هر دو مصدقند. قرآن مصدق تورات و انجیل، پیامبر هم مصدق انبیاء گذشته هست. لذا بعضی ها آمدند در این رابطه گفتند قرآن، عرض کنم بر این که پیامبر قرآن ممثل است، خود پیامبر قرآنه، قرآن ناطقه، قرآن ممثله. یا آمدن گفتن قرآن رسول مدون است. اگر در کتب تفسیر دیدید به خاطر اینه، قرآن رسول مدون است، یعنی همون رسول منتها به صورت کتاب در آمده. یا پیامبر، عرض کنم، قرآن ممثله، یعنی قرآن ناطقه، همون قرآنه، داره صحبت میکنه. شما یه موقع قرآن رو میخونید، یه موقع نگاه میکنید، وقتی پیامبر رو میبینید همون قرآنه، اعمالش، رفتارش، گفتارش، همش قرآنه. خب اینم یک مطلب. نکته دیگر این است که این، عرض کنم بر این که تجاهلی که اینها در این آیه که انهم لا یعلمون در ذیل آیه بود، اینا خودشونو به تجاهل میزنن، به تغافل میزنن که انهم که مثلا ما نمیدانیم. این مربوط به قوم یهوده یا اینکه نه قوم عرض کنم مسیحی ها هم همینطور بودن یا فقط قوم یهود بوده؟ اینم مورد بحثه که آیا این اختصاص به بنی اسرائیل داره یا اینکه نه قوم مسیح هم همینطور بودن، اونها هم همین حالت رو داشتن. این مورد بحثه، بعضیا گفتن فقط مقصود بنی اسرائیله، بعضیا عام گرفتن. خداوند متعال به همه ما توفیق بده بتونیم از معارف قرآن و حقایق قرآن که ما مهمترین و معتبرترین دلیلی که معجزه باقیه است برای ما قرآن، بتونیم از قرآن و از آیات قرآن استفاده ببریم و عامل به قرآن باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.